پس ما یک وظیفه داریم برای این که از این اسباب که استفاده شده تعیین شده ما استفاده کنیم، منتها در همه مراحل استفاده از اسباب ما مواجه هستیم با تکلیف، از این راه بریم و از اون راه، کسب بکنیم، چه جنسی را خرید فروش کنیم، چقدر سود روش بکشیم، نحوه معاملمون چجوری باشه. بعد اینا مسائل حلال و حرامش رو بتونیم تا بتونیم ما کسب حلالی بشیم. بعضی چیز از خرید فروشش حرام، نوع معاملش که معامله ربویست حرام و همینطور احکام دیگه. اگر نخواسته باشیم از یه اسباب استفاده کنیم، این تکالیف برامون پیش نمیاد. وقتی تکالیف پیش نیومد، نه در عمل بهش ثوابی پیش میاد و نه در مخالفتش عقابی، در صورتی که ما آفریده شدیم برای اینکه یا ثواب کسب کنیم یا عقاب. لنبلوکم ایکم احسن عملا. خب پس این رو باید در نظر داشته باشیم که استفاده از اسباب کردن، دنبال کار رفتن یه وظیفه است. کسی که خانواده داره، زن و بچه داره، کسانی ایالی داره، نانخوری داره، خدا او را موظف کرده که برای تأمین زندگی اونها تلاش کنه. حالا این وقت تلاش بدنیست، این وقت کار فکریست، این وقت کار مدیریتیست و انواع کارهای مختلفی که ممکنه باشه. ممکن هم هستی کسانی فرض کنید در موقع جهاد باید برن جهاد فی سبیل الله، زندگیشون از بیت المال باید تأمین بشه تا اونا بتونن کار دیگر مهمتری انجام بدن، بتونن دفاع کنن از سرزمینشون. یا کسانی برن دنبال تحصیل علم، یتفقهوا فی الدین ولینذروا قوم آمدان جواب الیهم، زندگیشون باید از بیت المال تأمین بشه تا مردم گمراه نشن، بیدین نشن، کارشون به فساد کشیده نشین. اون هم کار است، کاری است عمومی به نفع جامعه، زندگیش هم باید از بیت المال تهیه بشه. به هر حال تنبلی معنی نداره. آدم اینجا بشینه بگه خدایا روزی من برسون، این خلاف اراده حکیمانه الهی است. پس ما یک وظیفه داریم، موقعی که مریضم شدیم وظیفه داریم بریم دکتر، وظیفه داریم بریم دواشو تهیه کنیم، وظیفه داریم آزمایشی داده انجام بدیم، وظیفه داریم به نسخه دکتر عمل کنیم. این یک باب است، انجام تکالیفی است. ترک بکنیم گناهکاری، انجام بدیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم. اگه قصد قربت در انجام وظیفه داشته باشیم عبادت کنیم. همون رفتنی پیش دکتر بگیم خدا چون تو گفتی میرم، هر قدمی که برمیداری ثواب برات می‌نویسه، چون میخوای دستور خدا عمل کنی. اما اگه صرفه این باشه که من میرم دکتر تا خوب بشم، یادت نباشه که وظیفه ای هم داری، خب کار مباحی کن، اشکالی نداری، اما ثوابی هم برات نمی‌نویسه. اما اگه نیتت باشه که چون خدا گفته میرم، هر قدمی که برمیداری پیش دکترم میره عبادت. این وظیفه است. یه حساب دیگه این است که من معتقد باشم که از راه این اسباب خداست که شفا میده، خداست که روزی میده. الله یرزق من یشاء بغیر حساب، هوالذی. آیات فراوانی سکی دو تا الان من همشو بخوام نمونش بخونم ممکنه یادم نباشه دقیق. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. این مسئله اعتقادی است، مربوط به معرفت و ایمان است. ما چقدر خدا رو میشناسیم؟ یا خدا رو قبول داریم به اینکه روزی ها و همه کارهای هستی سلسله جنبان این اسباب خداست؟ هر وقت بخواد جلوش رو میبینیم، بلکه بالاتر از این که حالا اونش دیگه خیلی به عقل من نمیاد، اما میدونم که بالاتر از این هم معرفتی هست. این دوتا دو مسئله هستند، ربطی به هم نداره. من باید بدونم روزی من دست خداست، اگه کار میکنم روزی دست خداست، کارم نکنم اگه روزی داشته باشم خدا، برای او هم فرق نمی کنم. من چه کار بکنم چه نکنم، او هر چه مصلحتش انجام میده. اعتقاد به این که مؤثر حقیقی در کارها خداست، سلسله کارها به دست اوست، او سلسله جنبان این عالمه، هر وقت هم بخواد جلوشو میگیره. این ربطی به این نداره که وظیفه من اینه که چیکار بکنم. کسانی هستند دنبال مال میرن، اعتقادی هم به این معرفت توحیدی، توحید افعالیست در واقع، ندارن. پول هم جمع میکنن، ثروت هم میکنن، اما روزی خودشون نمیشه. بودن کسانی که ثروت ها گنج های فراوان داشتن، آخر سر از گرسنگی مردن. داستان هایی هست، حالا نمیخوام وقت شما رو شب قدر بگیره. نمونه بارزش که همه میدونیم، کسانی مبتلا میشن به ثروت ها، از بسیاری از غذاها خوردنش معلوم میشه. این نون جو سوخته ای باید بخورن، گوشت خرچنگیه، هر چیزی در کنارشون، نوکراشون، دستگانشون، کارگراشون انواع غذاهای لذیذ استفاده میکنن. این خودش باید بشنه یه نوع نان جو، این با یه گوشت خرچنگی بود. از اون طرف کسانی هستن فقیر، درآمدی ندارن، تلاشی نمیتونن بکنن، یا مریضند، یا براخره وسایل برایشون فراهم نشده، تویی دست هستن، اما زندگیشون راحت میکنن. شب قدر هست، یادی از مرحوم آقای مهجد رضوان الله علیه، ایشون این داستان رو نقل میکرد. میفرمودن در یکی از کاروانسراهایی که در راه کربلا بود، یک کاروانسرایی بود، معمولا مسافرین قافله که می اومد شب را در اونجا می موندن، صبح حرکت میکردن به طرف مقصد. در اینجا یه پیرمردی بود تو این کاروانسرا خدمت میکرد. ایشون فرمودن که یک کاروانی اومد، غذا همراهشون بود، فرض کنید پلو و مرغ داشت، غذاشون خوردن و رفتن در این پیرمرد اینجاست. گفتن بهش که تو غذا خوردی؟ گفت نه. یه ظرف غذا بردن برش، گفت چیه؟ گفتن مثلا پلو و مرغ. گفت من نمیخوام. گفتن چرا؟ گفت من اگه شیرین پلو بود شکر پلو ایشون میفرمودن، تعبیری که ایشون گفتن، ما میگیم شیرین پلو، تا اگه شکر پلو بود میخوردم. گفت حالا تو این بیابون نصف شب، حالا ما اومدیم برای دیگه غذا هم آوردیم، میگه شکر بود. گفت 30 سال من در اینجا هستم خدمت میکنم، هیچ شبی غیر از شکر پلو نخوردم. گفتیم بابا حالا این وقت شب گذشته، حالا که امشب گرسنه میمونیم. گفت خدا کریم، طول نکشید یک کاروانی مرسید اونجا، همه شکر پلو بود، یک ظرفی از شکر پلو بذاشته برمون گیرد. اون چیزی هم نداشت، اما 30 سال بود توی کاروان سرای تو بیابان هر شب شکر پلو بود. خدا روزش اینجور بود، حتی پلو مرغ براش میبردن مثلا نمیخورد، من غذا میگم. پس تلازمی نیست بین این که آدم پولدار باشه و روزیش فراهم باشه. ممکنه پولدارم باشه اما روزیش تنگ. حالا این حال این یه واقعیتیست که آدم خدا رو چه اندازه میشناسه و کاره میدونه، چه اندازه کارها رو به دست خدا میدونه آدم. خدا اون معرفت توحیدی رو به ما بده که بفهمیم همه کارها حقیقتاً دست اوست. ما این که در اثر کمسویی چشممون فقط اسباب نزدیک ها میبینیم، دست او را پشت این پرده های هستی نمیبینیم. پس توکل کردن با کار کردن هیچ منافات نداره. کار تکلیف است، توکل اعتماد قلبی است. من اعتمادم بر خداست، کار میکنم چون اون گفته وظیفتو چه. اما از کار حتما نیاز من تأمین میشه؟ معلوم نیست. او بخواد میشه، نمیخواد میشه. اگه کار نکنم حتما از گرسنگی میمیرم، اگه او بخواد میمیرم، اگه نخواد نمیمیرم. اون یه باب دیگریست، این یه باب. ولی بسیاری از مردم این دوتا رو با هم خلط میکنه. خیال میکنن اگه آدم توکل داشته باشه خیلی نباید دنبال کار بره. البته اینا تو بین پرانتز عرض بکنن، اون کسی که اعتماد بر خدا داره برای تأمین نیازمندی هاش دیگه نمیاد خیلی به این در و اون در بزنه، آبروی خودش رو بریزه، پیش هر کسی تملق بگه، عرض حاجت بکنه. اون توکلش بر خداست. خدا اون اندازه که فرموده گفته با حفظ آبروت کار بکن، نفرموده برو برای کسب و کار خودت ذلیل کن، پیش دیگران تملق بگو، عرض حاجت بکن، آبرو تو بریز. اینا رو نخواسته بودم فرشون کار کردن رو برای انجام وظیفه میخواد بکنه، چون خدا گفته. خدا نگفته تملق بگو، خدا نگفته از راه حلال، از راه حرام برو. اون کسی که توکل داشته باشه نه از راه حلال حرام استفاده میکنه، نه آبروی خودش رو میریزه، عزت خودش از بین میبره، خودش رو چه خلق خدا ذلیل میکنه. روایاتی داریم که خدا برای مؤمن بسیاری آزادی ها قرار داده، اما این آزادی را قرار نداده که خودش را ذلیل کند، اجازه نداده که مؤمن خودش را ذلیل کند. نخواسته العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. بله، آدم متوکل خودشو به ذلت نمی کشن. اگر نرسید با توکلی که بر خدا داره صبر هم می کنه، میگه این امتحانیست برای صبر. خب این بین پرانتز. خب از اون آیه روایاتی که تأکید میکنه که طلب حلال بکنید، که طلب کسب حلال کردن عبادت، یعنی تکلیفی برای افراد معین میشه تا برای تحصیل روزیشون از راه حلال استفاده کنند، یعنی تا زمینه‌ای برای آزمایش ها فراهم بشه. که عرض کردم یک باغی است که هر روزی و هر ساعتی صدها و هزارها آزمایش در اطرافش فراهم میشه. کسانی که گفتم اینا رو با هم اشتباه میکنند، خیال میکنند وقتی ما معتقد شدیم که کار دست خدا از روزی دست اوست، هو الذی یطعمنی و یسقین، پس دیگه من چرا کنم کار بکنم؟ من میشنم عبادت خدا میکنم، ذکر میکنم، خدا من روزیشو میرسونه هرچی باید باشه. حالا سرانجامشون به کجا خواهد کشید کار ندارم، ولی این فکرشون اینه، این فکر غلطی. در چارچوب تکالیفی که خدا معین کرده باید کار کرد. باز فراموش نکنید گفتم کارها مختلفی، کار همیشه کار دستی نیست، کار مدیریتی، مشاوره دادن، مدیریت کردن و کارهای اجتماعی که نفعش فایده اجتماع میشه، ولی معناش این نیست که آدم برای شخصی کار بکنه از اون موضوع بگیه. خدا برای اون کسانی که کارهای برای ضرورتهای اجتماع انجام میدن یک مزدی هم قرار داده از بیت المال خدا قرار داده. در واقع اینا با خدا معامله میکنند، کار میکنند برای خدا، مزدش از خدا. پس مؤمنین اینجور نیست که گفتیم لاغرند یا نمیدونم حاجاتشون خفیفه، خیلی پر هزینه نیستن، یعنی آدم های بیورزه این. نه، اینا اهل کارن، منتها کارشون کار حلال با حفظ آبرو. نمونه بارز شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه که گوینده این فرمایشات بود، اون وقتی که تکلیف واجبی نداشت که بیاد در دار قضا بشینه یا در میدان جهاد شرکت بکنه، وقتی این تکلیف برای واجب میرد توی نخلستان ها کشاورزی میگه، یا مغنگری میکن، کلنگ برمیداشت، چاه میکن، قنات در میابون. علی این کار رو میکن. چرا؟ برای اینکه از این راه خدمت به خلق خدا بکنه، وقف کنه آبش را و درآمدهاش را برای فقرا. پس مؤمن تنبل نیست، بی ارزه نیست، اهل کار و تلاش هست. منتها دو چیز رو باید رعایت کنه: کارش در مسیر حلال باشه، فعالیت های اجتماعی که میکنه اینجور نیست که آدم وارفته باشه، بی ارزه باشه، کسی کاری بهش نده. نه، میتونه در اجتماع نقش های بسیار مؤثری داشته باشه. خود امیرالمومنین میگه متولی امامت و حکومت نشد وقتی زمینه فراهم شد. حالا همه علی نمیشن و اون پایه نمیشن، اون مراتب نازلتر هم داره. یکی هم مالک اشتر میشه، یکی هم خوش ابن عدی میشه، یکی هم مراتب پایینتر میشه، یکی سلمان میشه، یکی ابوذر میشه. بالاخره زمینه های برای فعالیت اجتماعی و سیاسی هم برایشون فراهم میشه. در این زمینه هم کار میکنن، اما حواسشون جمع است که مسیرشون مسیر هدایت باشه. توی این فعالیت های اجتماعی که میفتن خودشون رو گم نکنن، افتادن توی دستاندازها، نفهمند این کدوم راه دارن میرن، به کجا منتهی میشه. اهل نشاط هستن. نشاط یعنی تحرک و فعالیت و در مقابل وارفتگی و کسالت و تنبلی. اما با نشاطن فی هدا، نشاط و فعالیت‌هاشون در مسیر هدایت هست. مواظب هستن از مسیر هدایت قدمی فراتر نگذارن، رعایت ضوابط و ارزش‌های دینی و شرعی و الهی رو بکنن، وظیفه شون هست. و بالاخره چون در همه این مسیرها، چه فعالیت‌هایی در جهت کسب مال باشه، چه در انجام وظایف اجتماعی بود و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی باشه، زمینه فراهم میشه برای اینکه آدم از حق خودش تجاوز کنه و طمع در مال دیگران یا در پست و مقام دیگران پیدا بکنه. اینها حواسشون جمع است که مبادا به همچه دامی مبتلا بشه. خب اونایی که اهل فراست هستن، کیس هستن، که قبلن هم یه همچه تعبیراتی تو همین روایت داشتیم، کیسن، جزء همین صفات عرض شدی که از شبایی بدشت، اهل کیاست هستن. اینا خیلی راحت میتونن از دیگران استثمار کنن. دوتا مثلا همکار، دوتا هم حجره، هم اتاق دانشجویی، یکی شو اگه زرنگ باشه یه جوری کار میکنه که زحمت ها بیفته گردن اون یکی، با نقشه، خیلی هم با تحمیل و زور هم نیست، اما جوری ترتیب کارا میده که زحمت ها بیفته، کارهای مشکلتر گردن اون یکی بیفته. اونایی که زرنگ هم بلدن چه جور ترتیب کارا بدن که خودشون راحت باشن، زحمت ها بیفته. هم با راه های مختلف در مسائل سیاسی اجتماعی این چیزا خیلی بیشتره. بخواهند یه پستی را به دست بیارن، جلو بیفتن از رقیب، اینا انواع وسائل و مقدمات تبلیغات و اینا ها دارن که کسان که از این راه ها میخواهند استفاده کنن، کم کسی که سالم در بره. دروغ، تهمت، افترا، خرد کردن رقیب، متهم کردنش، بدنام کردنش و چیزهای دیگری، استفاده کردن از مال، از بیت المال برای تبلیغات که دیگه گناه مضاعف میشه. بالاخره گوشه و کنار دنیا اگر ندیدید، شما شنیدید در پشت کوه قاف از این چیزا گاهی اتفاق میفته که کسانی برای کنار زدن رقیب از بیت المال استفاده میکنند، از کارمندهای دولت استفاده میکنند، از اموال و وسایل دولتی استفاده میکنند، یا در تبلیغاتشون روزنامه ها، رسانه ها، سایت ها دروغ هایی را منتشر میکنن، تحریف میکنن حرف های دیگران را، تهمت میزنن، میگن در پشت کوه قاف این چیزا گاهی اتفاق میفته. همه اینا هم به خاطر اینه که آدم طمع داره در چیزی که حقش نیست. اگه هر کسی راضی باشه با اون چه وظیفه‌ش انجام بده، با اونی که خدا براش تعیین کرده، این مشکلات پیش نمیاد. این است که امیرالمومنین میفرماید شیعیان ما کسانی هستند که تحرج دارند از طمع ورزی. این کلمه در روایت در این روایت ها سه نقل داره. تو بهار اومده تعففن فی طمع، که به نظر من احتمال اشتباهش و تصحیفش زیاده. در نهج البلاغه در نسخه های معروفش تحرجن عن طمع هست، در نسخه ابن ابی الحدید تحرفن عن طمع هست. پیداست نسخه های نهج البلاغه معناش قریب به هم هست، یعنی کناره گیری کردن از طمع ورزی. اما اون نسخه بهار تعففن فی طمع هست، یعنی در موردی که باید اینجور تفسیر کرد، توجیه کرد، یعنی اون جایی که جای طمع ورزی است اونا عفت به خرج میده. البته این عبارت این معنا رو به خوبی نمیرسونه، یه توجیه است. ولی عرض کردم که اون نسخه به نظر من نسخه احتمال تصحیفش زیاده، اما نسخه های نهج البلاغه قابل فهم تر است. این که روی نسخه نهج البلاغه مرز بود. پس این ستا وصف که تقریبا با هم مربوطی، تلاش دارند برای کسب مال اما از وسیله حلال، تلاش دارند برای فعالیت های اجتماعی و انجام وظایف اجتماعی اما با رعایت هدایت و دوری از گمراهی و وسوسه ها و راه های شیطانی، و همینطور در همه این مسائل رعایت میکنن که سعی میکنن طمع در مال دیگران به حق دیگران نداشته باشن، به حق خودشون راضی باشن، عزت نفس و عفت نفس داشته باشن. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.